رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم الشيخ عليه الرحمه بحث قاعده يقين را مطرح کردن ابتدا موضوعا روشن کردن که مقصودمون از قاعده یقین و شک ساری کجاست و بعد از تبیین این موضوع آیا اونجا هم شارع تعبد کرده به بقای حکم اون یقین سابقی که الان منتفی شده احکامش باقی باشه تعبدی داریم یا نداریم توضیح دادن شارع میتونه اونجا هم تعبد کنه بحث تعبده همونطور که در مورد استصحاب تعبد میکنه به بقای حکم با اینکه یقینت الان دیگه نیست ولی حکمشو بار کن فرض کن یقین داری ممکنه در قاعده یقین هم همین تعبدو بکنه یقینی را که نسبت به چیزی داشتی اگر اون یقین نسبت به همون چیز و در همون زمان شکسته شد بازم فرض کن که داری احکامشو بار کن میتونه اینو بگه اما میخواد دلیل میخواد و حتی میتونه این دوتا تعبد را به نحوی در یک عبارت جمع کنه شیخ خودش یک عبارتی پیشنهاد کرد خدایا پیغمبرا اماما اگه اینجور گفته بودید هر دو رو شامل میشد ولی حالا اونجور نفرمودند ما هستیم و یک جمله لا تنقض الیقین به شک آیا این جمله میتواند متصدی هر دو بشود؟ گفتگو در اینه جمله واحد لا تنقض الیقین به شک میتواند متصدی هر دو تعبد بشود؟ ام لا؟ شیخ فرمود اینجا نمیشه نه با این جمله نمیشه چرا؟ لا تنقض الیقین به شک یقین این یقین موضوعه این موضوع را شارع در گفتن این جمله چگونه لحاظ کرده؟ آیا لحاظش کرده با قید زمان؟ یا با القاء زبان زمان ظرف گرفته قید نیست یا نه با قید زمان لا تنقض اون یقین را یقین در اون وقت خاص را به شک فیه که این میشه قاعده یقین اگر قید زمان درش دخل داشته باشه و اگر نه القاء زمان لا تنقض یقین را زمانش هم ندیده بگیر یعنی در زمان دیگر این میشه استصحاب اون وقت این دوتا با هم قابل جمع نیست یه لا تنقض اون وقتی که گفت لا تنقض یقین از این یقین چی لحاظ کرد یقین مقید به زمان یا یقین بدون قید زمان حالا این بیان منا تا بعد بهش میرسیم عبارات شیخو دیروز خوندیم شیخ گفت نمیشه و بعدم انقلتو قلتو بیان کرد که چرا نمیشود عبارات شیخو خوندیم نه الحمدلله شکر خدا را هیچ کدومم نمیتونم بگم حال هیچ کدوم شاید مطالعه به شایدش درست میشه شاید مطالعه نکرده باشه که ببینیم از عبارات شیخ چی برداشت میکنیم این عبارت شیخ و بیان شیخ مورد گفتگوی بین متأخرین از شیخ قرار گرفته مرحوم آینایینی در تقریراتشون اونجوری که نقل شده یه جوری مثلا برداشت میکنن عبارتی دارن دیگران ناظر به کلام شیخ و ناظر به کلام مرحوم ناینی بیانی میکنن و من جمله حالا اون بیان متأخری رو که ما اینجا اشاره میکنیم بیان مرحوم امام در الرسائل خودشون نوشته خودشون به قلم خودشون میدونید که تقریرات اصول مرحوم آقای خمینی که نوشته آقای سبحانیست بحث استصحاب رو نداره. علتش اینه که ایشون قبلا استصحاب رو به قلم خودشون جدا نوشته بودن چند دیگه نیازی ندادن ندیدن که تقریر بنویسن، ولی خب الرسائل که دو جلد از خود ایشون چاپ شده محتوی بر اینها به یه سلسله رساله های دیگر، یه رسالش فل استصحاب درست قدم به قدم با استصحاب شیخ و مرحوم آخوند پیش رفته و بحثا رو مطرح کرده. من جمله اینجا تبیین میکنه ایشون بیان شیخ رو به این شکل که یرج محصل و کلامهی قدس سره به انه، این عبارت خود ایشون در تحصیل بیان شیخ، محصل بیان شیخ، به ان الیقین اذا کان به نسبت عدالت زید فی قاعده الیقین و الاستزام من قبیل العموم به نسبت الى افراده یمکن ان یشملهما و این کان الموزی به نسبت الى کل فردن ینتجو امرا مغایرا لفردن آخر لکن الامرول لکن لیس الامر کذالک. صدر عبارت اشاره به بعضی از اون انقلت ها و چیزایی که میشد بگی که آقا شاره گفته لا تنقض الیقین، یقین در خارج افرادی داره، یقین زید و عمرو و بکر و خالد، یقین به عدالت زید، قیام زید، حیات زید و اینا هی یقین مصادیقشه. بعد شک در این یقین، شک در این یقین مختلفه، لا تنقض الیقین به ای نوع من الشک. یکی از انقلتای شیخ دقیقا همین مطلب بود، ان الموسی علی الیقین عدم توقف من عجل شک، حالا شکش به هر جوری که باشه. پس عموم علی یقین شامل همه این مصادیق میشه، شکم به هر نحوی بهش تعلق بگیره. و این کان الموسی به نسبت الی کل فردن، مزیه به این یقین، به اینی که آثار این یقین رو تو همون زمان بار کنی، مزیه به این یقین در این مورد، به اینی که آثار اون یقین رو بعدش بار کنی، این دیگه مال تفاوت شک کشه نه یقین. پس عموم لا تنقض الیقین هر دو رو شامل میشه، هر دو من افراده. این بیان انقلت شیخه، توضیح دادم. لکن الامر لیس کذالک، نه، عموم علی یقین شامل هر دو جور یقین نیست. چرا؟ لان عدالت زیدن امر واحد فی القاعدتین و انما اختلافهما بالاعتبار. اگر به عدالت زید یقین داشتم روز جمعه، بعد شک کردم که آیا روز جمعه عدالت داشت همون جمعه یا نه، و اگر داشت روز شنبه هم داشت یا نه، یه یقینه حقیقتاً واقعاً خارجاً یه یقینه، ولی در مقام اعتبار و ذهنیت این یقین دو جور میشه، یقین ثابت، یقین متغیر به زمان. این دو جور یقین واقعیتش یه مصداقه. لا تنقض اینجا یه یقین داریم، تفاوتش بالاعتبار و انما اختلافهما بالاعتبار، و لیست الکسرت الاعتباریه من افراد العام، چون فقط اعتبار دوتا میشه از نظر عموم، الیقین نمیشه دوتا باشه، کسرت اعتباری دو فردش نمیکنه، یه فرده. و نتیجتا این یه فرد یه حکم روش میاد، نه دوتا حکم، و اون وقت یا قاعده یقین یا استصحاب، یکی از این دوتا بیشتر نیست. ولیست الکسرت الاعتباری من افراد العام حتی یشملهما، بل لابد من اعتبارهما ولا یجتم الاعتباران فی لحاظ واحد، اگر بخواد عموم شاملش بشه باید در هنگام گفتن الیقین هر دو رو اعتبار کنه و این دو اعتبار در لحاظ واحد با هم جمع نمی شود. این بیان این بزرگوار از کلام شیخ. بعدم عبارت مرحوم ناینی رو نقل میکنه، تعبیر میکنه، اسم نمیبره ناینی، میگه به این که تقریر و بعض الاعازم رحمه الله، که این عبارت فوائد الاصول مرحوم ناینی است، او رو نقل میکنه. اون وقت بعد از این اشکال میکنه به حرف شیخ که نه، میتونه این عبارت شامل هر دو بشه، منافاتی هم نداره. چرا؟ برای اینکه این یقین منحل میشه به مصادیقش، یقین افراد مختلف و یقین یک فرد در موارد مختلف منحل میشه به افراد مختلف و خطاب مختص به یه نفر نیست و به یه جا نیست. ان الیقین الحاصل لکل شخص و ان کان فردا واحدا من الیقین، این یقین من به یه لحاظ، اون یقینم به یه لحاظ، اما الا ان الخطاب لا یختص به یک نفر و یک مورد، بل یتعدد موضوع الخطاب به نسبت الا به علل یقینات الحاصلت للافراد، چنه شاره همین جمله لا تنقض الیقین را 10 بار، 100 بار، 1000 بار، میلیون ها بار گفته نسبت به هر یقینی که در یک مورد برای فردی حاصل می شود. وقت لا ینافی، که در هر کدام یکیشو اراده کرده باشه، یکی از این دو معنا را یه جا به تناسب خودش، قاعده یقین رو یقین مقید به زمان، یه جا یقین خالی یعنی زمان، به نسبت الیقینات الحاصلت للافراد و یمکن ان یکون بله و یمکن ان یکون ششونم رفته بله لحاظ بله لا امکن نکنن متعلق به فی کل منها به نحو، شارع اراداتش ممکنه متعدد باشه، خود شیخ هم اینو پذیرفت، امده این که وضعیه لفظ نمیتونه اراده کنه و الا ممکنه ارادات مختلف کنار هم داشته باشه، نسبت به هر دو این قاعده اراده داشته باشه و حتی توی یه لفظ به یه نحو دیگه هم ممکنه این دوتا رو با هم بیان کنه. یعنی چی که شارع نداره؟ شارع اینا رو داره، امده اینه که از این لفظ اراده کنه یا نه. ایشون در حقیقت اساس حرفش برمیگرده به این که این لا تنقض الیقین ینحل به لا تنقض الیقین های متعدد، انگار 10 بار گفته. امثله خوندید جامع المقدمات یا نه؟ نخوندید؟ میگفت گفته زربا، که نه گفته زربا زربا، 2 دفعه گفته، نه یکیشو حذف کردیم جاش یه الف تسلیه گذاشتیم، اینطور نبود عبارتش؟ خب این معناش اینه، کنه 2 دفعه گفته اینو. عام معناش اینه ینحلو به تعداد افرادش، اون وقت در هر موردی یک گونه هم لحاظ کرده باشه اشکالی نداره.
اما لا
چرا؟ چی اینو گفت؟ کی گفت اینو؟ اگه یادتون باشه باز اینا مشابهاتش، مرحوم صاحب معالم که نخوندید متاسفانه، و معالم با اون کتاب خوبی از حوزه به اصطلاح خارجش کردن. ها؟ اون زمان ها بود، حالا اون زمان ها، اون زمان هم شما نجف آباد خوندید، اینجا که نخوندید. چه چیه؟ میگم معالم نیست، چیکار داری به اونای دیگه؟ در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مشابه اینو داره. اینی که آقای موسوی یهو یاد یه جمله اصطلاحی میفته، استعمال لفظ چگونه؟ بله، اما این که الف بچه
من به نظر بنده مجازه.
حالا خیلی خوب، او به جای خود نمیگیم واقع نشده. ما حالا ببینیم. بله، نه متقدمی میگفتن مجاز نیست، حتی مرحوم آقای آشمم رضای اصفهانی که ابداع کرد این مطلب رو توی مجازه، تو نجف بخواستن بزننش. داستانشو براتون گفتم، خود ایشون هم نوشته در مقدمه اصولش، داستانشو مفصل نوشته. بله، تا کم کم به اصطلاح حالا گفتیم، بله در جای خودش، در جای خودش. بله مرحوم آقای بله اصفهانی به اصطلاح چا؟ آشمام رضای اصفهانی که نبه آشمام رضای اصفهانی مسجد شاهی. بله ایشون معتقد بود، ادیبم بود خودش، و به دنبال این ایده یک قصیده گفته در حدود 40 شعر که در هر شعریش یه مورد یا دو مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده. بله که به اصطلاح حالا که حالا یکی از شعراش اون وقتا خود یادمون بود، خوندیم حالا یادمون رفت. نه خیلی نبه ایشون آقای هاشم رضا از معاصرین هم مباحثه مرحوم هاشیخ بود، با مرحوم هاشیخ هم از کربلا آمدن ایران، مرحوم هاشیخ در عراق موند، ایشون رفت در اصفهان موندگار شد، ولی خب از متعینین بود به حساب همون پدری شد تا میرسه به کاشف الغطا، ولی آدم بسیار با ذوق و با استعدادی بود. بعد از 7-8 سال که مرحوم هاشیخ آمد قم، این مال سال 32 است، بعد که مرحوم هاشیخ آمد قم، از ایشون هم دعوت کرد بیاد قم. طبق رسم مرحوم هاشیخ از این آقایون دعوت میکرد برای اینکه حوزه قم قوی بشه، تقویت بشه، استادای خوب پیدا کنه. مرحوم هاشمم رضا هم تشریف آورد قم، یه مدتی هم در قم، یه چند ماهی هم بود به اصطلاح. طبعا روی رفاقت سابق با مرحوم هاشیخ هم رفت و آمد داشت، دید و بازدید داشت هم سال اینا. یه داستانی اون وقت اینجا که یه وقتی گفتم براتون یا برای گازی نمیدونم خدمت شما عرض کنم که یه مرتبه بعد از 5-6 ماه گذاشت رفت، در همون زمانی که اینجا بود. باز خب آقایون در دست شرکت کردن، من جمله مرحوم امام بحث غنایی رو که نوشته در حقیقت تقریرات بحث مرحوم هاشمم رضا در مورد بحث غنا و خب جزء تخصصات ایشون و اینها. بعد در هر حال یه مرتبه گذاشت رفت، هر کم ازش میپرسی چرا ترک کردی، پشیمون شدی از موندن در قم، نمیگفتی چی، جواب نمیداد. تا یه وقتی یه آقای فقیهی داشتیم در متصدی کتابخانه مدرسه فیضیه، ایشون رفت اصفهان و منزل ایشون مهمان شد، رو سبابه‌ای داشتن حالا با هم، وقتی نهار رو بردن سفره انداختن غذا گذاشتن، ایشون غذا شروع نکرد، مهمان اصلا بزرگ گفت آقا بفرمایید فلان، گفت نه من، تا به من نمیگی که چطور شد قوم و ول کردی اومدی اینجا غذا نمیخورم. حالا بالاخره یه مهمان توی خانه بره غذا نخوره برای صاحبخونه خیلی مشکله، یه همچی چیزیو. گفت حالا تو غذا تو بخور، من بعدم صحبت میکنیم. گفت نه، تا الان نگی من غذا نمیخورم. بالاخره قول دادیشون که تو غذا بخور، من میگم کل جریان رو میگم. ایشون غذا خورد، بعد از غذا گفت حالا یالا وعده دادی و بکن، بیان کرد. گفت بله من چند ما در قم بودم، هاشیخ هم گاهی میرفتیم بیرونیشون فلان، میامدیم دیدن دوستی قدیممون نیه. بعد یه شب ما رو دعوت کرد شام به منزلش، وقتی رفتیم شام خب سفره انداختند و سر سفره غذا پلو بود و یک خورش، ها هاشیق فرستاد کبلیشا رو، گفت بلو مرتضی رو بیدار کن بیاد، مرتضی رو بگو بیاد. رفت برگشت گفت آقا مرتضی این پسرشو بچه‌ای بود اون وقت خوابه، گفت برو بیدارش کن. من گفتم بهش میگه آقا خب خوابه دیگه، حالا بیدار کنید برای این تفلک بچه رو بچه. گفت آقا ببین آشنا نزا، تو خونه ما پلو که پیدا نمیشه، این یه شبی که پیدا شده برای خاطر شما، باید اونم بیدارش کنیم که اقلا یه چیزی از این پلو بخوره. من اون آشنا نزا میگه من اینو که دیدم، دیدم نه مزاج قوم به ما نمیسازه، راه کردم آمدم سو. آجابا
روایت شده برای که خلیفه این داشتن قدر میزدن به حضرت امیر ایشون، فرمود که سرنا کلنا، یعنی ما مثل کلمه لنا شدیم، دو تا قد بلند
بودن، لولم اکن انا لکنتم لا.
اینا مرادشون دو تا معنا است.
بله.
که لنا یعنی همه چیز برای ما شد و در ضمن هم مثل کلمه شد. حضرت امیر در جواب داد لولا انا لانتم لا.
بله.
بله
بله مصداقه. حالا این مثال های استعمال لفظ در اکثر از معنا زیاده، یکی از مواردش موارد توری است، توریه ها از این قبیله دیگه،
توریه اراده خلاف ظاهر
میدونم، اونم همینه، یعنی از یک کلمه دو جور میشه استعمال کرد، او یه مرادشه، یه مراد لفظیش برای طرف اونه، مراد واقعیش اونه. وقتی که میگه من کان بنته فی بیته، این زمین ها به کجا برمیده، چه جور میشه، اینا همه از این قبیل و امثال ذالک. ببین از این منبرها بخوای بری، منم بلدم اینا رو، ولی خود فراموش کردم البته خود. در هر حال این بیان مرحوم آقای خمینی در بیان حرف شیخ و بعد اشکال ایشون بر حرف شیخ، ما عرض میکنیم آیا این اشکال ایشون بر حرف شیخ حل میکنه مطلب را؟ یقین ها در خارج متعدده، عموم یقین هم شامل همه اینها میشه، در هر کدام به حسبه. بیان آخر ایشون این بود، تکرار میکنیم این عبارت اشکالشون، البته به طور خلاصه، ولو عبارتشون طولانی تر و هی مثال در ذهن شد تطبیق با بعضی از امثله و امثال اینها، ولی تقریبا اون اساس اشکالشون این عبارته که ان الیقین الحاصل لکل شخص و ان کان فردا واحدا، یه موردی که حاصل میشه من الیقین الا ان الخطاب لا یختص به بل یتعدد موضوع الخطاب به نسبت الیقینات الحاصلت للافراد و یمکن ان یکون متعلق بهی فی کل منها به نحوین، تعبیرشون بل یقینات متعدد، مصادیق متعدد، آیا این مسئله رو حل میکنه؟ بلا اشکال لا تنقض الیقین بالشک، نظر داره به مصادیق متعدد یقین، اینو که چه ممکن نیست، مالی یه مورد نیست، اگه مالی یه مورد بود اختصاص پیدا میکرد به اون جایی که صدر مسئله در روایت مطرح شده، مثلا یقین به طهاره، یقین به طهارت صبح، یقین به چنین، نه همونجا شیخ همه حرفش رو اینه که این ادله عامه ولو به عموم تعلیل عموم داره، هر یقینی رو اختصاص به زراره‌ای که مخاطب اونه نداره، یقینات متعددی که در طول زمان برای افراد متعدد و برای هر فرد هم در طول زمان ممکنه حاصل بشه، اینش که لا اشکال افت. صحبت شیخ اینه که اونی که داره میگه یقین، بله یقین متعدد، اما به چه لحاظ داره میگه یقین مقید به زمان یا یقین منهای زمان؟ لا تنقضی رو که میگه به حساب یقین مقید میگه یا به لحاظ یقین مطلق، این عبارت خودشون در انقض بعد انقض لاره بعد میگه، ولی که جوابش اینه که این در سابق این چنین یقین اما غیر مقید او مقید، لحاظ یقین رو به چه لحاظ کرده شاره؟ درسته در خارج متعدده، اما شارع گفته همشونو یا نه همشونو، یقین را با یه لحاظی دیده که اون وقت مقید میشه خود به خود یا نه بدون اون لحاظ و اون قید.
یقین
یکیست متعلق یقین که زوجیت شماست، اونو که کاری نداریم. بله متعلقات مختلفه، بله، ولی با چه لحاظ متعلق یقین را، متعلق یقین را با قید زمان دیده، عدالت زید یوم الجمعه دیده یا نه عدالت زید. من دارم همین عرض میکنم، اجازه بدید. ایشون بیشتر تأکید میکنه یقینات متعدد عموم لفظ شاملش میشه. نه نگفت دوتا لحاظ، عمومات موارد یقین. ما میگیم اونا رو کاری نداریم، خارج یقینات متعدد، اما اینجایی که داره شارع میگه لا تنقض الیقین، این کلمه الیقین اریدم اینو، کدوم یقین، چه نوع یقینی، یقین مقید به زمان یا یقین غیر مقید، از کجا نمیشه اما مقید او غیر مقید، دوتا نمیشه، دوتا نمیشه،
معنی مطلق همینه.
نه ما ها غیر مقید که شد شمول شد، یعنی مقید نیست، یعنی ببینید ها
افراد رو خارج کنه از زیر ما،
آقا
جان
اجازه بدی، اونی که میگیم مطلق اون چنانی اونجاییست که مطلق و مطلق بدلی باشه، هر کدوم جای دیگری قابل قبوله، سوا انکان که نمیگیم مؤمنه باشه یا غیر مؤمنه، سوا انکان. ولی اینجا وقتی که میگه لا تنقض الیقین، یقینه که خودش اراده میکند، از این اراده میکنه یکی از این دو نوع را، یا با قید زمان یا بدون قید زمان، اون وقت میشه نمیشه جمع بینهما. حرف شیخ اینه، بیان مرحوم امام اینو حل نکرده. خوشید اولا با هم کشتی بگیرید ببینیم کدوم غالبی.
آجا اطلاق زمان افرادی از یقین را بیرون نمیبره.
چرا؟ مقید که شد بیرون میبره. اطلاق شد، ببینید اطلاق شد، نه در باب استثناء باید القا کنه زمان را. این فرقایی که گفت، فرقایی که دیروز شیخ سه فرق بین استصحاب و قاعده یقین مقدمتا بیان کرد، اینا رو که دیگه مطالعه نکردی، که تصویرش هم نکردی. اولنش چی؟ اولنش همین که اینو مطالعه کردی، این سه فرق را جواب منو بده، مطالعه کردی یا نه؟ نکن دروغ بگی ها. نمیشه ولی نقض نمیشه، اگر چنانچه قید زمان یعنی زمانش رو منحل کنن و قید زمان درش باشد، دو زمانه، دو زمان یک حکم یکی که ناقض زمان دیگر نیست.
خب اگر نباشد
پس باید القا کنی، وحدت بگیری زمان را، وحدت او ربطی به این نداره، استاب ابقاء قهقرایی رو شامل نمیشه، او ربطی به این نداره.
حضرت استاد این دو مورد یقین به علاوه زمان و یقین منهای زمان، آیا این دو مورد تحت پوشش یقین میرود یا نمیرود؟
یقین عموما کلمه یقین هر دو مصداق للیقین، شکی نیست، بیان بله هر دو مستاق للیقین، این که بحثی نیست، اما با این هر دو مستاق بوده در حینی که میگوید لا تنقض الیقین، هر دو مستاق را با هم اراده میکند،
خصوصیاتش رو لحاظ
نه، این خصوصیات دو گونه متناقض متعافده با هم، بیان شیخ رو این تیکه آخر قلتوس این بیان لایته، تعبیری دارد مرحوم هاشم در دورر که اونم به همینا برمیگرده. تعبیر انهو اما، یعنی به این بیانی که عرض کردیم، لا هز الشیء المتیقن مقیدن به ای زمان و اما لا هز الزمان ظرفن للمتیقن یا مقید به زمان دیده یا زمان و ظرفش دیده و زمان رو مقید به زمان ندیده. این دو لحاظ عمده است در حینی که میگوید لا تنقص در ادای این جمله در این امر شریف. یا بعضی های دیگه به این شکل تعبیر کردن، مرحوم ناینی من انهو اما لا هز الیقین محرزن و اما غیر محرز. یقینی را که گفته لا تنقص یا یقینی است که محفوظه یا یقینی است که نه خود اون محفوظ نیست. محفوظ بودن در استصحابه که اون یقین محفوظه، اما در قاعده یقین اون یقین محفوظ نیست. بله هر دو شد مصداق یقین وجده، اما حالایی که داره میگه لا تنقض الیقین به کدوم یکی از این دو لحاظ ها میدهد؟ این تحلیل بیان شیخ و این که جواب مرحوم امام لم یتم. ممکنه جواب داده بشه از همه اینها به این بیان،
یعنی که برای محفوظی یعنی همون زمان اول
مرادشه یا در طول زمان؟ اگه محفوظ
این شک معنا نداره که میگه زمان آیا یقین
محفوظ
یا محفوظ؟
بله محفوظ تا کی نداره، یقین تا اون وقتی یقین بوده، همون مقداری که مورد یقین بوده اون محرزه. اصلا جای استصحاب همینه، تا که این نداره، یقینش یه لحظه ایم که باشه بعدش قابل استصحابه. حالا اگر این یقین دو روز، سه روز، پنج روز، یه سال، ده سال ادامه داشته باشه باز یه یقینه.
اگر یقین محرز باشه اصلا
فی جایی نه، بعدش یه شکی هم داره، ولی در حالی که شک داره در همین زمان شک اون یقین محرزون،
یقین
اول محرزون، اما در قاعده یقین شک که آمد دیگه اون محرز نیست. محرز نیست. بله بله اصلا تفاوت همینه. ایناییست که آقایون به تعبیرات مختلف خلاصه بیان این آقایون، چه اشکال دوره، چه بیان مرحوم ناینی و خود اون قلتوی مرحوم شیخ، همه رو این پایه است که بگیم این یقین دو گونه باید لحاظ بشه. اون وقت لا یجتمعان فی لحاظ واحد، نمیشه در یک لحاظ هر دو حالت لحاظ بشود. به تعبیر مرحوم آخون در یه جایی الا ان یکون اللاحظ احول العینین، نه نشده نیست. مثلا بعضی آمدن جواب دادن با همه این تقریرات های مختلف که نه اشکالی نداره، نه در موضوع وقتی این لا تنقض الیقین در این الیقین لحاظ نکرده زمان را، نه ظرفن و نه قیدن، اصلا زمان درش لحاظ نشده. لا تنقض الیقین به شک، یقین هر گونه که باشه پای نقض بیاد تو کار، نه لا تنقض، نقض به شک لا یجوز. این خصوصیات مورده، نقض به شکش قد یکون اونجوری و قد یکون اینطور، قد یکون نقض خود اون یقین و قد یکون نقض اون یقین در استدامه، نه در مورد تصویر لا تنقض الیقین بگیم نه اون وقتی که شارع گفت لا تنقض الیقین در این کلمه الیقین هیچ زمان رو لحاظ نکرد، نه مقیدن و نه مطلقن، نه نفیان و نه اثباتن. هر دوشو میگه، هر دوش یشمل، یشمل و هر دو را. بله استصحاب به تطبیقش در موارد مسلم، نه عمومش قاعده یقین رو هم یشمل. بعضیا اینجور جواب دادن. شاه ببین امروز فردا صحبت شاه نیستا، بگم شاه که ها اینو درست بگو که مورد اشکال آقای دیانت واقع نشه.
یعنی داشتم
حالا
دارم
نه زمان یقینت را که الان نداری، کدوم زمان نداری؟ همون یقین سابق را نداری؟ این میشه قاعده یقین. همون یقین سابق رو نداری اما استصحاب نه، هنوزم یقین سابق رو دارم. شک مال مربوط به زمان لاحقه. در حقیقت قاعده یقین شکم میخوره به همون زمان یقین واقعا حقیقتا، اما در استصحاب شک میخوره به اون یقین به یک نوع من التسامح. این احساس ما عرض میکنیم. حالا اینجا دیگه جای برداشت و قضاوته، با بیان شیخ و توضیحاتی که داده شده و اشکالاتی که نفیان و اثباتن با اینا. حالا ببینیم، نه این رو فی الجمله نقل میکنیم توضیحاً منا. روایات تطبیق با استصحاب شده بلا اشکال، پس نمیشه گفت به این که درش زمان را لحاظ کرده باشه اتحاد واقعی زمان را، به الا استصحاب موردش نبود، در حالی که خود روایات مورد سوال مورد جواب تطبیق شده این جمله با استصحاب. پس مسلم در این جملات لا تنقض الیقین بالشک، زمان اتحاد زمانی شک و یقین، یا به عبارت صحیح در به قول آقا مشکوک و متیقن، اتحاد واقعی زمان اینها لحاظ نشده. زمان درش اگر لحاظ بشه دو تا میشه، دست برداشتن از اون حکم در زمان شک نقض اونیست، این میشه مورد دیگه، این میشه حالت دیگه، پس نقض صدق نمی کنه. ولی خود روایت اینو گفته نه 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 نه، بگو الانم طاهری. چرا؟ لا تنقض الیقین. طهارت یقینش که مال دو ساعت قبل بود، مال یه شب قبل بود، نه مال حالا. پس معلوم میشه زمان رو درش لحاظ نکرده، قید نگرفته. نتیجه چی میشه؟ گیم زمان رو ظرف گرفته. این حرف این آقا رو نمیگیم که اصلا هم زمان رو ندیده، نه، فرض میکنیم زمان رو هم لحاظ کرده اما ظرفاً. بالاخره یقینم یه حالت نفسانیست، یکی از عوارض وجود انسانیست، اینا همه زمان میخواد، در غیر زمان که واقع نمیشه. انسان یه وجودیست زمانی، هر فعلش من الجوارحی او الجوانحی در زمان واقع میشود، پس این یقینش هم یه زمانی داره اما مقید نیست. زمان ظرفه، اما وقتی زمان ظرف شد قید نشد، اما منافات با قاعده نداره. نکته دقیقا اینجاست، برای اگر تو از خانه بزرگانم تو بود، دوران افتاده در کلام شیخ که اگر زمان ظرف باشد یختص بالاستصحاب ولا یشمل القاعده، چون در قاعده زمانش متحدون، پس زمان درش قیده. اما آیا در قاعده لازمه که این جهت رو ببیند؟ مقیدن ببیند؟ دوران انداختید یا یلاحظه قیدن او ظرفن مقیدن او غیر مقید، نه مقید نید، ظرفن دید. ظرفن آیا مخالفت میشه با قاعده؟ دیگه قاعده رو شامل نمیشه. ظرف که دید منافاتی با نداره با تعدد زمانیش و شارع حکم بکنه به اتحاد، اما ظرف است. بسیار خوب، شارع اینجوری. اما حالا اگر زمان رو ظرف دید با قاعده یقین تطبیق نمی کنه. خب در قاعده یقین هم زمان ظرفشه، ولو ظرف هر دو هست، واقعا ظرف هر دو هست. لازم نیست در قاعده یقین لحاظ اتحاد زمانین. اینو به چه دلیل میگه در قاعده زمانی؟ سه تا فرق آقای شیخ بیان کردید، برگردید اون فرقها رو دونه دونه تحلیل کنید. بله عملا منطبقاتش اینطوره، اما در تصویر قاعده یقین لازم است که او رو مقیدن به زمان ببینیم.
اگر نباشه به زمان میشه استثمار؟
نه قید، نه اون شامل میشه، اونم شامل میشه هر دو. این تفاوتش در شک کشه، تفاوتش در شک کشه، ولی تعلق این شک، نحوه تعلق اون شک به این، به دو نحوه تعلق شک به این یقین، یه وقتیست به خود اون یقین من الاول، یه وقتیست به استمرارش، هر دو نوع تعلق به. اما لازمه در موضوع قاعده یقین، یقین مقید به یک زمان خاص لحاظ بشود.
خود تو معناش اشراف شده
بل آقا؟
خود تو معناش اشراف
چرا؟ شده. چرا؟ نتیجهش این ینطبق با این مورد. اما اینکه لحاظ بشه در گفتن لا تنقض چرا؟ خوب دقت کنید، عرض میکنم، اجازه بدید، خوب دقت کنید. همه ی حرف شیخ در قلتوش و بعدم او جایی که در جواب مرحوم امام تقریر می کردیم، حرف شیخ را رو این تأکید بود، دوران امر در لحاظ لا تنقض، این که زمان را قید ببیند یا قید نبیند و ظرف ببیند، یدور الامر بینهما. و این که اگر قید دید میشه قاعده، اگر ظرف دید میشه استصحاب. عرض اخیرمون این نکته است. بله اگر قید ببیند میشود قاعده یقین بلا اشکال، دیگه استصحاب رو شامل نمیشود. اما اینی که خود روایات تطبیق کرده با مورد استصحاب، یدل بر این که قید ندیده، ظرفن دیده، بسیار خوب. اما حالا که ظرف دید یختص به استصحاب، این یه نقطه مورد اشکال در کلام شیخ. نه ظرف میبینه قید نمیبینه، اما ظرف دیدن منافات با شمول با قاعده یقینم نداره. وقتی میگه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یقین بالاخره در یه ظرفی واقع میشه ولی قیدش نیست. به شک در همون زمان یا در غیر اون زمان هیچ قید نداره. بله این دو جور شک که در خارج، قید نمیزنیم به هیچ کدوم. یقین را لا تنقض به ای شکن، این دو نوع میشه شکش، و از این دو نوع این دو قاعده در میاد، دو حکم در میاد، دو تعبد در میاد. اینا با هم منافاتی نداره. همینی که اگر گفت لا تنقض عدالت زید یوم الجمعه یقینی بود، من دو تا شک دارم الان. یه شک این که همون زید یوم الجمعه کان عادلا، یا من دروغی خیال میکردم. یه شک هم این که اگر عادل بود روز شنبه هم عادلون املا، دو تا شک. یه یقین عدالت زید یوم الجمعه. به این شک دو جور شک میشه در اون عدالت، اصل وجودش و استمرارش. اما معین نشد یقین در اون زمان خاص. بله خود به خود ظرفشه، قید نداره. نمیگیم عدالت روز جمعه تا در مورد استصحاب و امثال اینا گیر کنیم، نه، نسبت به عدالت یوم الجمعه در استصحاب نسبت به عدالت یوم الجمعه شک ندارم، نسبت به یوم سبت شک دارم، در قاعده یقین نسبت به عدالت یوم الجمعه شک دارم، ولی در الیقین مقید نشد به زمانش، یعنی زمانش مطلقه. اون وقت شکش دو جور تصویر میشه، هر دو رو یشمل.
همین شک نامتون
چرا؟ بله نمیگیم، میگیم هرچی یقینه، یقین دو جور میشه، عدالت زید یوم الجمعه، این بله موقعه یقین. شک که در این عدالت زید به حساب شنبه یا به حساب همون یوم الجمعه، این دوتا میشه دو قاعده. نسبت به یوم الجمعهش میشه قاعده یقین، نسبت به روز سبتش میشه قاعده استصحاب. زمین زمان اومد تو شک، شک بله هم نتار یقین. در یقین یک لحاظش عامون مقید نیست. نکته دقیق روش حساب کنید اینه که اگر قید نشد و ظرف شد، ظرفش اختصاص به استصحاب پیدا نمی‌کنه. بله یساعد و استصحاب ولو دا ظرفیت، اگر قیدیت ببیند نمیتونه استصحاب شامل بشه، ولی اگر قیدیت ندید ظرفیت دید از این طرف اعمل میتونه هم استصحاب شامل بشه هم قاعده یقین را. و به هذا البیان میگیم نه جناب آقای شیخ، میشود به همین جمله لا تنقض الیقین استدلال کرد برای حجیت قاعده یقین هم، و بگیم در اون موارد هم بنا بگذاریم بر تعبد به این که یقین رو نشکنیم، احکام یقین رو برش مترتب بدانیم. این برداشت. در این حال مشهور بین متأخرین اینه که نه قاعده یقین حجت نیست. حالا باز توضیحاتی انشالله فردا بیاری خود.